بازیگران به ترتیب حضور: نورالدین جوادیان، امیر فرهانیا، علی میلانی، مجتبی طباطبایی، محمد مجزاده، رامین پوریمان، مونا صفی. گوینده احمد گنجی. افکتور نازنین حسنپور. صدا بردار حیدر صفدری. کارگردان میر طاهر مظلومی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت هفتم.
در قسمت قبل ماجرا از وقتی شروع شد که احمد پس از ملاقات با نعمت در بیمارستان به دیدار معصومه نامزد سابقش رفت. احمد می رفت تا در روز تولد معصومه او را در دانشگاه ببیند. این در حالی بود که آنها 7 سال پیش پس از بازگشت احمد از آمریکا و اتمام دوره دکترای حقوق به دلیل شغل احمد رابطهشان به پایان رسیده بود. معصومه که حالا استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران است، با دیدن احمد در دانشگاه ابتدا قصد رفتن داشت و نمی‌خواست با احمد روبرو شود. اما احمد در تلاش بود این دیدار انجام شود. در سوی دیگر نادر که به تازگی جواب رد تست های عوامل بیولوژیکی را دریافت کرده بود، با فرض این که احتمالاً با بیماری یا عملی ناشناخته روبرو هستند، می‌خواست فعالیت برای یافتن پاسخ را آغاز کند. به همین خاطر از مرجان، خواهرزن سابقش که دانشجوی پزشکی بود، خواست تا به دیدارش بیاید. در خلال همین دیدار بود که با تماسی از سوی حشمت با نادر متوجه شدیم گزارشاتی از پالایشگاه و محل قرنطینه کاوه وصول شده. گزارشاتی که حاکی از پیدا شدن علائمی تازه در بدن کاوه است که شاید ارتباطی با سرطان نداشته باشد.
الان میشه دیدش یا نه؟
نه، فعلا که دورو گرفته هوشیاری ندارستم، اما انگار بدن به شدت بیداره، مدام داره تغییر میکنه، وضعیت از زیر پوست کاملا مشخصه.
درست توضیح بده ببینم چیه قضیه.
نمیدونم چطوری توضیح بدم، کاملا انگار بدنو گذاشته باشن روی دور تند، انگار سرطان داره به سرعت رشد میکنه. میشه حرکتشو دید؟
شماها چی کار میکردید که اینطوری شده؟
این به این تجویز شما و دکترای دیگر رو بردیم جلو.
از کی شروع شده علائمش؟ هوشیاری داره؟
توی 2-3 ساعت همه چی جلو رفته. علائم هوشیاری داشت، کم کم ولی هزیانگویی شروع شد، شبیه زبون پریشی. به شما گفتم میشناسه دور بر شما رو میشناسه، میدونه کجاست، ولی انگار همه چی براش همزمانه.
یعنی چی اینایی که داری میگی؟
همه چی براش هم عرض همه، انگار مثلا یه بسته بوده که همه اینا رو با هم همزمان و یه جا داشته. من نمیفهمم، ولی به هر حال اینا هیچ کدوم تو اولویت نیست دکتر. معلومه وقتی سرطان داره نابودش میکنه مغز اینطوری میشه دیگه.
واقعا عجیب. من هیچی از این حرفا سر در نمیارم.
انگار خودم هم دارم همینجوری میشم.
مزخرف نگو.
خب خیلی چی میشه گفت؟ چه اسم میشه گذاشت روش؟ حالا بقیه حالشون چطوره؟
خوبن. مسئله سرطانه که کاوه داره. ما بی خودی خودمونو داریم اعلاف بقیه میکنیم. اصلا از کجا معلوم رفتی به این موشک کوفتی داشته باشه؟
من متخصص سازمان انتقال خونم. نمیفهمم چرا باید بیارنم بالای سری بیمار سرطانی تو پالایشگاه.
عامل خونی پیدا نکردی؟ خون همه جا هست. باید بشه از طریق خون فهمید چی شده. به هر حال من فکر نمی کنم چیزی به جز سرطان باشه.
آزمایش میکنم. ولی این دیگه شبیه داستانای تخیلیه.
غروب روز پنجم، آزمایشگاه.
آمادت کردن یا نه؟
من نمیدونم الان چند روز لنگ در هوا این سوال شما. فقط بپرس زود در جون عزیزت.
پس آماده ای؟ اول یه چیزی برات میذارم، خوب گوش کن.
حسن نصری هستم، 18 ساله، بچه ری. همین، ما در خدمتی.
به چی کجا گفتی؟
ری، شاب دلازیم.
فکر کردم گفتی چی، درست حرف بزن.
بچه ری هستم، پایین تهرون، شاه عبدالعظیم.
حالا شد. بفرمایید که شما چه رده سازمانی داشتی؟
تازه رفته بودم تو. نمیدونم ردش چی میشه. هرچی شما بگی.
حالا به خدا.
بالاخره تو خونه دستگیر شدی شما. سند مدرک بوده تو محل.
ما که اونجا نبودیم. قرار بود خونه همون رفیقامونو. اصلا هرچی شما بگی درسته. من چه میدونم؟
ماموریت چی بود؟
به ما فقط گفتن توی دوست و آشنای کسایی که فکر میکنی سمپاتن رو معرفی کن.
بله بله.
کیو معرفی کردی؟
یکی از همینایی که گرفتین.
اسم بده.
محمد فلاح.
اسم سازمانی؟
صادق.
همین؟
همین آقا. شما که زیر و بم همه ما رو میدونی.
اصلا بقیه بپرس.
چیزی داری به اینا علاوه کنی؟
هیچ.
تو برگه بازجویی قبلی هم همینو نوشتی. برگه جدیدای این چند روزم هم همین.
چرا دیگه میپرسی؟
اسم این برگه چیه؟
برگه بازجویی.
پس بنویس.
دارین حسابشو که چند بار نوشتم؟
حتی میدونم جمله بندی کدوم برگه ها با هم فرق میکنن.
چی کار میخوای با هم بکنی؟
چی کار میتونم باهات بکنم؟ بگو دیگه. چی کار میتونم باهات بکنم؟
میدونم وکیلی شما.
میخوام بشکنم حکم تو.
بشکنی؟
میشکنمش. البته نه، حکمت شکسته.
ها؟
الان گفتم بیا که خبرشو خودم بهت بدم.
چطوری آخه؟
تشریفات داره به هر حال، ولی خب مشخص نتیجه چی میشه. میشکنه، شک نکن.
یه کمکی بهم میکنی؟
بگو.
بهم بگو چی کار داری با هم میکنی؟ خب آخه میخوای بفهمم که داری یه کاری با هم میکنی دیگه.
الان میخوام یه چیز دیگه هم بفهمی.
بگو آقا، شما بگو. بفهم.
این که هیچ احتیاجی نداشتم امروز بیارمت اینجا. حکمت شکسته.
به
هیچ نیازی ندارم به این که تو این برگه ها بنویسی کی هستی. انقدر از لای پرونده بقیه نشونه پیدا کردم، الان انقدر ازت میدونم که هیچ نیازی نیست تو بنویسی. بقیه به جات نوشتن. هرچی مونده بودم خودمون نوشتیم. خط و ربطش هم خودمون پیدا کردیم. میدونی همه اینا یعنی چی؟ یعنی الان من میدونم کی جلوم نشسته. یعنی الان میدونم چند تا هویت سازمانی داشتی، رابطات کیا بودن، از کی و چجوری اومدی تو سازمان. میدونم ارزش سازمانی چقدره. میدونم چه آتیشایی سوزوندی، چه گراهایی دادی. میدونم داشتی میرفتی اشرف و بهت گفتن بمون. من میدونم تو چه غلطی و به چه اسمی و چطوری کردی. همه اینا به خاطر این که میدونم چطوری با چه زبونی برسونمت به اینجا.
اگه اینایی که گفتین درست باشه که خب ببرینم پای اعدام دیگه.
متاسفم که حکم تو اجرا نمی کنم. میخوام بهت لطفم بکنم.
لطف؟ چه لطفی؟
به جای اینکه یه تیت تو روزنامه ها بریم که حسن نصیری دون درشت منافقین اعتراف کرده که چیکارا کرده و میخواستن چیکارا بکنن که آرزوت بشه موندن تو زندون، بهت فرصت میدم ببینم چقدر میتونی عقب بندازی این اتفاقو.
چیکار میخوای با هم بکنی؟
آدمایی مثل تو قبل از اینکه گیر بیفتن یکی یک کپسول سیانور آماده کردن. همه جرأتشو ندارن اونجایی که باید بشکننش. اون لحظه وقت شکستنه. یا اون کپسولو میشکنی یا خودت میشکنی. وقتی خودت میشکنی دستات که میره بالا، از همون لحظه به بعد مردن دیگه یه معنای دیگه ای پیدا میکنه. شاید بشه ترست. میخوام یه کاری کنم که آرزوی مرگ نکنی حداقل. ولی من یه دلیل دارم که به خاطر اون آوردمت اینجا.
چی؟
تو اگه اینجایی اومدی تو واسه اینه که نمیخواستی بمیری، وگرنه عین اونایی که شکستن کپسولو همون تو درگیری میشکوندیش. فکر میکنم تو نترسیدی، فکر کردی اینطوری بازی کنی درست تره. که خب آره، حداقل میتونی توبه کنی.
اگه من همون آدمی باشم که میگی توبه هم بلدم بکنم. شما هم هنوز نگفتی چی میخوای ازم.
من میدونم از 65 سه نفر از اشرف اومدن ایران.
کی این حرفا رو به شما گفته؟
نیازی نیست تو من برای منو بدونی.
مسئله اینه که چنین چیزی رو یا من باید گفته باشم یا خودمون سه نفر یا رابطمون، یا اینکه از دفتر رجبی زنگ زده باشن و گفته باشن.
زیادی مطمئن حرف میزنی.
به هر حال همین، یعنی از خیلی کادری سازمان جلوتری.
پس وقتی تو میدونی یعنی من درست فکر میکنم و تو باهاشون در ارتباطی.
اشتباس.
کجاش؟
اونجا که فکر میکنی من اگه باهاشون در ارتباط بودم یعنی میتونی مستقیم از من بهشون برسی. من تا حالا هیچ کسو ندیدم. همه ارتباط من با یه مش کاغذ بوده که هر دفعه سوزونده شده.
درست توضیح بده ارتباط تو، نحوه و اطلاعاتی رو که گرفتی.
من فقط 4-5 تا پیغام داشتم. اول شناسایی، دوم اطمینان، بقیه‌اش هم داشتن اطلاع جمع می‌کردن راجع به کادرهای کنار رفته. آخرین پیغامم نگرفتم چون قبل از اینکه اون روز برسه گیر افتادم.
رابطه تو معرفی کن.
اسم نمیدونم، چهره نمی‌شناسم.
اسم سازمانی؟
اونم نمیدونم. سیستم واسه این قضیه فرق می‌کرد کلا. من فقط صداشو شنیدم. قرار ما هر هفته دوشنبه ساعت 8 شب توی دستشویی طبقه سوم بیمارستان پارس بود. دو تا دستشوی دیوار به دیوار. ولی یه چیز دیگه میدونم.
بگو.
میشنوم. سرپرستار بود.
از کجا مطمئنی عزیزم؟
یه بار که از دستشوی زدم بیرون داشتم میرفتم طرف راپله، صداشو شنیدم. همونی بود که توی دستشوی شنیده بودم. یه پرستار دختر که لباسش فرق میکرد با اون یارو داشت ازش سوال میپرسید. اینم جواب میداد.
چی میپرسید؟
در مورد آزمایش خون بود.
غروب روز پنجم، آزمایشگاه.
به جای هر چیزی بگو به چی امیدواری؟
بین هزار تا چیز شناورم. نمیدونم اصلا کجای این ماجرا. نمیدونم اصلا از کجا پرت شدم وسط چیزی که نمیدونم چیه.
آقا نادر، دوست داری بین این هزار تا چیز به چی امیدوار باشی؟
اصلا نمیتونم چیزی رو دوست داشته باشم چون نمیدونم با چی طرفم. تا وقتی نمیدونم چه اسمی باید روی این وضعیت بذارم چطوری میتونم بشناسمش، بفهممش؟ چطوری میتونم بگم چی رو دوست دارم؟
من که امیدوار نیستم اون پسر کاوه زنده بمونه، اما امیدوارم اون مشک خونسا بشه. امیدوارم چند روز دیگه بفهمیم هیچی نبوده و فقط یه موشک یه جایی درست عمل نکرده.
چیزی که داری میگی برای من خیلی ترسناکه، چون بعدش نمیتونم بگم اون روزا اون همه استرس برو بیا هیچی نبوده. از اون مهمتر ترسناکه. چون میبینم کسی که قراره باهاش کار کنم و به هم کمک کنه قبل از اینکه امیدوار باشه بفهمیم چی شده دلش میخواد بفهمیم هیچی نشده.
من که نمیخوام پاک کنم همه چیزو.
دروغ میگی. منم گاهی پیش خودم میگم، میگم کاش هیچی نباشه، کاش هممونو مچل کرده باشن، ولی میدونم دارم با این فکر همه چیزو پاک میکنم قبل از اینکه بفهمم چی بوده.
گیریم که فهمیدیم قضیه چیه، گیریم که پیداش کردیم و هیچی هم پاک نکردیم. بین این هزار تا چیزی که شما میگی شناوری، میونش یه چیزی هست که کلا یادت رفته. آقا نادر، الان 5 روز میگذره از اون شبی که اومدی در خونه و اون عروسک دادی به من که بدمش به مریم. بعد از اونم الان 1-2 روزی که داریم همدیگر تو آزمایشگاه میبینی، ولی حتی ازم نپرسیدی که مریم از اون عروسک خوشش اومده؟ اصلا نپرسیدی وقت اونو بهش دادم چیزی به هم گفت یا نه؟ آقا نادر، شما یه چیزایی داری یادت میره. دوست ندارم توی این وضعیت چنین حرفی رو پیش بکشم، اما فرصتی بهتر از این گیرم نمیاد که با هم حرف بزنیم. مینا به من گفته که دیگه نمیخواد بذاره شما مریم ببینی. خب شاید اینطوری بهتر باشه، دیگه نگران این نباشه که باید هفته یه بار از کار آزمایشگاه بزنید تا برید مریم ببینید. کجا میری؟
میرم هوا بخوره به کلم. کاش میشد گاهی مغزو از جاش در آورد و انداخت تو آب یخ.
شنوندگان گرامی، این قسمت از نمایش را شنیدید. با قسمت بعدی نمایش با ما همراه باشید.
مردی تخم عقابی پیدا کرد و آن را در لانه مرغی گذاشت. عقاب با بقیه جوجه ها از تخم بیرون آمد و بزرگ شد. در تمام زندگیش او همان کارهایی را انجام می داد که مرغ ها می کردند. قدقد می کرد، زمین رو می کند و هرگز پرواز نمی کرد. و هرگز هم پرواز رو یاد نگرفت. روزی پرندهی با عظمتی بالای سرش پدیدار شد. او با شکوه تمام برخلاف جریان شدید باد پرواز میکرد. عقاب پیر بهت زده نگاهش میکرد و پرسید. همسایش پاسخ داد او عقاب است، سلطان پرندگان. میبینی؟ او متعلق به آسمان است و ما متعلق به زمین. عقاب پیر تا به آخر مثل یک مرغ زندگی کرد و مثل مرغ مرد، زیرا فکر میکرد مرغ است.
Thank you.
حاتم طائی را گفتند از خود بزرگ همت‌تر در جهان دیده‌ای یا شنیده‌ای؟ گفت بلی، روزی 40 شتر قربان کرده بودم امرای عرب را، پس به گوشه صحرایی به حاجتی برون رفته بودم. خارکنی را دیدم پشت فراهم آورده. گفتمش به مهمانی حاتم چرا نروی که خلقی بر سفره او گرد آمدند؟ گفت هر که نان از عمل خیش خورد، منت حاتم طائی نبرد. گفتم خداوندا سؤالی دارم. گفت بپرس. گفتم چرا وقتی خوشحالم همه با من میخندند، ولی وقتی غمگینم کسی با من نمیگرید؟ گفت خنده را برای جمع کردن دوستان و غم را برای انتخاب دوست آفریدم. بله دوستان، از رادیو نمایش همراه شما گرامیان هستیم، در حالی که ساعت 11:53 است.
چشمم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم دارم خدایا. همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم دارم خدایا. گل زردم همه دردم، ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم. ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگردی دیگر جوانی. بیا جانا که تا جانانه باشیم، یکی شم و یکی جان جان پروانه باشیم. یا یکی موسا شوی من در مانا جا یکی جارو کشم نینه خانه باشی گل زردم همه دردم ز جفایت شکر نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی دوباره بر نمیگرده دیگر جوانی از اینجا تا ببین جنس گداره گداره اولی جان نشانه داره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومی جان دیداره یاره گل زردم همه دردم ز جفایت شکر نکردم تو بیا تا دور تو گردم ای یار جانی دوباره بر نمیگردم دیگر جوانی
رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
نگرانی از شیوع گسترده کرونا شرایط را به گونه ای رقم زده بود که تقاضا برای واردات واکسن را بیش از پیش به موضوع روز بدل کرد. اما در حالی که واکسن ایرانی مراحل تولید خود را می‌گذراند، صحبت از ورود واکسن‌های تولیدی از شرق و غرب بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان دیدبان نظام و با توجه به بی‌اعتمادی و نظر بسیاری از کارشناسان این حوزه، راه را بر ورود واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی بستند.
ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی به کشور ممنوعه. این من به مسئولین هم گفتم، الانم به طور عموم میگم.
اما در این میان رسانه‌های معاند و شبکه‌های غربی بر موضوع ممنوعیت ورود واکسن آمریکایی دامن زدند و یک موضوع کارشناسی را سیاسی جلوه دادند.
فوری توته خب عملاً می‌دونید در حوزه سیاست هم نیست، سیاست خارجی هم نیست، در حوزه بهداشت
ایدئولوژی جمهوری اسلامی حالا به توزیع واکسن هم سرایت کرده.
همزمان کارشناسان حوزه ی تولید واکسن نیز بر این موضوع تاکید داشتند که نمی‌توان به ساخت واکسن‌های آمریکایی و انگلیسی اعتماد کرد. پروفسور کیوانی متخصص ویروس شناسی:
اونها منتظرن ببینن که عوارض واکسن چی خواهد بود. واکسن mRNAه و واکسن انگلیسی هم واکسنی که بر پایه یک ویروس هست، یک آدنوویروسیه که این آدنوویروس از شامپانزه گرفته شده. لذا خود اینها ممکنه بتونن به داخل ژنوم ما اصطلاحاً اینتگریت بشن، برن در اونجا جایگزین بشن و ممکنه در جاهای جایگزین بشن که مثلا یک پروتئین سرطانزا رو فعال بکنن. این هم مسئله نیست که شما فکر کنید که مربوط به ایران هست. رهبر انقلاب با این دستور به نظر من عاقلانه و عالمانه مستند به مدارکی که در دنیا وجود داره این دستور رو صادر کردن.
درخواست واردات واکسنان هم توسط رسانه‌های معاند و وابستگان به دشمنان جمهوری اسلامی در حالی طرح می‌شد که واکسن‌های آمریکایی و اروپایی در کشورهایشان هنوز با شک و تردید تزریق می‌شد و اعتمادی به آنها نبود.
من واقعا اعتمادم ندارم، نمی‌دونم. گاهی اوقات هست اینا می‌خوان واکسن رو روی ملت‌های دیگه امتحان کنن ببینن اثر میکنه یا نمیکنه. بنابراین از آمریکا، از انگلیس، البته به فرانسه هم من خوشبین نیست. علتش هم این است که سابقه اون خونهای آلوده رو اینها دارن و اونم من بعد از جاهای دیگه میخوان واکسن تهیه کنم جای مطمئنی باشه، هیچ اشکالی نداره.
و حالا در گزارش‌های بعدی بیشتر به بی‌اعتمادی آمریکایی‌ها و